دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه گفت و شنود. در این برنامه در مورد جامعه شناسی جنگ صحبت میکنیم. مهمان برنامه امشب بانو منیژه بهره است که در ترکیه روی ماستری خود کار میکنه. موضوع پژوهش ای بانوی افغان جامعه شناسی جنگ است. بانو منیژه بهره، به نهایت تشکر از وقت شما. در صحبت قبلی هم که داشتیم شما اشاره داشتین که فعلا روی ماستری خود کار میکنین و روی جامعه شناسی جنگ، درست است؟
درخواست
اگر خب سوال زیاد است و در طول برنامه کوشش میکنیم آیستا آیستا سوال متعدد مطرح بکنیم، درخواست اگر یک نظر پرتیم به جنگ، اصلا جنگ یعنی چی؟ اگر در این مورد صحبت کنیم در سراسر جهان، بعد میریم به افغانستان.
خیلی خوب، با عرض سلام حضور شما. در مورد جامعه شناسی جنگ صحبت میکنم. قبل از او اگر اجازه باشه میخوام یک سیر تاریخی بر خود جنگ داشته باشیم، اینکه در طول تاریخ چرا جنگ همزاد با انسان هست. اولا اینکه باید سراغ در منابع تاریخی که وجود داره، تا اکنون جهان در طول تاریخ جهان بیش از 14,000 جنگ اتفاق افتاده و بیش از 3.5 میلیارد تا 4 میلیارد انسان در طول تاریخ جان خود را در نتیجه جنگ از دست دادن و طبق بعض از منابع تاریخی که وجود داره در طول چندین هزار سال که عمر دنیا هست فقط 300 سال انسان ها تانستن که در صلح و آرامش زندگی بکنن. و نکته جالبی هست جناب آقای آصفی این که تا اکنون 90 تا 95% از کشورهایی که وجود داره، کشورهای شناخته شده، دوره های جنگی سپری کردن، یعنی در این درگیر جنگ بودن و در بعض موارد هم امروز شاید هستن که جنگ ادامه داره. در مورد اینکه در طول تاریخ چرا چیزی به نام جنگ شکل گرفت، اینکه میگن همزاد با انسان هست، دلایل مختلف ذکر شده. ما در دوره باستان شاید از این هستیم که البته با استناد به منابع تاریخی که انسان ها به منظور تصاحب غذا و خاطر حفظ جان و جاه و به خاطر بیگانه ترسی که وجود داشته جنگ میکردن و پس از او به مرور زمان میبینیم که جنگ وسعت پیدا میکنه و بزرگتر میشه و شکل دیگری به خود میگیره. جنگ بین طبقات اتفاق میفته، جنگ بین فقیر و سرمایه دار یا همون تضاد دائمی که مارکس از او صحبت میکنه در این طبقه وجود داره. و در بعد سیاسی باز به مرور زمان میبینیم که در بعد سیاسی جنگ، جنگ بین دولت ها و امپراتوری های اتفاق میفته که به خاطر قدرت طلبی هایی که وجود داشت، به خاطر تفاوت سرزمین و به خاطر دسترسی به منابع انسانی و طبیعی معمولا جنگ ها شکل میگیرید. در بعد عقیدتی هم ما جنگ های ایدئولوژیکی داشتیم که بین کلیسا و دولت وجود داشت و شاید دستی بودیم که تعداد از انسان ها جنگ خود از دست دادن. پس از اون در بعد اقتصادی هم جنگ صنعتی که وجود داره و کشورهای توسعه یافته در مقابل کشورهای توسعه نیافته این جنگ آغاز کردن و امروز هم شاید از این هستیم که در بعضی کشورها همچنان دوام پیدا میکنه. اما آن چیزی که میخوایم بیشتر رو از اون تمرکز بکنیم جنگ مدرن هست یا جنگ امروزی که ما عملا در داخل از اون زندگی میکنیم. در جنگ مدرن ما معمولا از اصطلاح به نام جنگ نرم استفاده میکنیم. جنگ نرمی که امروز به گونه رو در رو حضوری اگر با استفاده از اصطلاح وسایل نظامی صورت نمیگیره، ولی در عوض میبینیم که به فکر تسخیر افکار هستن، به فکر تسخیر مثلا فرهنگی از کشور هستن.
گفت شما اینجا قطع میکنم، مزدت میخوام. اصطلاحی که قبلا زیاد شنیدم شد جنگ سرد بود. آیا اشاره که شما داشتین و جنگ نرم دقیقا جاگزینی چنین چیزی هست یا متفاوت است؟
دقیقا. پس از جنگ جهانی دوم و پس از اینکه تفاهم‌نامه بین کشورهای مختلف امضا میشه مبنی بر اینکه جنگ سرد باید خاتمه پیدا بکنه و جنگ حضوری و نظامی باید خاتمه پیدا بکنه، پس از اون کشورها باز هم به خاطر اهداف سیاسی و اقتصادی و در بعض مورد اهداف ایدئولوژیکی خاص خود که داشتن سعی کردن چیزی به نام جنگ نرم وجود بیارن. این جنگ نرم هرچند در بسیاری از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته جنگ حضوری نیست، جنگ مسلحانه نیست، انسان‌ها جان انسان‌ها رو نمی‌گیره، ولی در عوض گفتم یعنی به فکر تسخیر افکار هست و یک سری ابزارهای مختلف دیگه استفاده میکنه که امروز تعدادی از پژوهشگران بود اصطلاح جنگ نرم خطاب میکنن و قدرتمندترین ابزار از آن مثلا رسانه‌ها تلقی میشه. حالا دموعی یک سیر تاریخی کلی بود برای خود مسئله جنگ، از اونجایی که یک مسئله کاملا بزرگ و وسیع هست و نیازمند از این هست که ساعت‌ها در مورد از صحبت بشه،
بله.
فقط خواستم یک تاریخچه کلی از جنگ برای شما ارائه بکنم.
بنهایت آموزنده و خوب بود و شما خوب مسئله را مشخص کردین. سر جنگ‌ها، نوعیت جنگ‌ها، جنگ‌های سیاسی، جنگ‌های طبقاتی. می‌خواستم در آغاز بس از شما بپرسم که دقیقاً پژوهش شما در افغانستان متمرکز است، درست؟ یعنی جنگ در افغانستان.
بله دقیقا.
شما برمیگرده به کدام دوره های جنگی؟ برای زی که افغانستان تجربیات متفاوت را از جنگ داشته، از جنگ های به اصطلاح استیلاگرایانه که امپراتورها و جانکشایان به افغانستان داشتن، تا جنگ هایی که مشاهله جنگ های سیاسی بودیم در دوران جنگ های داخلی در افغانستان. میخواستم بپرسم که پژوهش شما به کدام دوره برمیگرده؟
خیلی خوب، پژوهش من حول محور دو موضوع هست. اینکه از یک بابت بعد تاریخی خود جنگ، البته تنش قومی یا جنگ قومی در افغانستان دارم بررسی میکنم، بعد تاریخی خود جنگ قومی در افغانستان بررسی میکنم، از سوی دیگر برمیگرده به منابع با استناد به مصاحبه هایی که با تعداد از تحلیلگران و صاحب نظران انجام دادم، سعی کردم که مسائل عینی و واقعیت های مؤلف های اجتماعی فرهنگی که موجب زایش و تشدید خود جنگ قومی در افغانستان میشه به این ترتیب من چی کنم در عصر امروز هم خود جنگ ریشیابی بکنم به ویژه جنگ قومی در افغانستان.
خب یعنی بدون از اینکه به یک دوره خاص اشاره بکنین، یا مثلا برمیگردین به قرن 18 هم، قرن 17 هم، و یا ای که بیشتر در قرن 20 روی آخرین تحولات در افغانستان و جنگ هایی که با او مرتبط هست اشاره میکنین؟
در بود تاریخی خود جنگ قومی در افغانستان، از جایی که قید شده مسئله جنگ قومی، البته اگر قرار باشه ما فقط بر مسئله جنگ در افغانستان تمرکز بکنیم، به قول شما ما تاریخ افغانستان مرور بکنیم، کل تاریخ افغانستان مملو بود از جنگ‌های مختلفی که در طول تاریخ اتفاق افتاده. ولی وقتی بحث جنگ قومی در میان میای، از یک دوره مشخص با استناد به منابع تاریخی که وجود داره، من سعی کردم بررسی بکنم که با استناد به منابع تاریخی چیزی به نام مثلا جنگ قومی یا تنش قومی در دوره احمدشاه عبدالله اتفاق افتاد که به نام کنفدراسیون قومی به اصطلاح یاد میکنن، و در بعضی از روایت های تاریخی وجود داره که در دوره امیر عبدالرحمن خان چیزی به نام قومیت شکل گرفت و در اونجا تک قومی به اصطلاح به وجود آمد که یک قوم در محور، در مرکزیت خود به اصطلاح سیاست قرار گرفتن و اقوام دیگه در حاشیه قرار گرفتن و طرد شدن. در بود تاریخی قضیه از این بود نگاه شد که سیر تاریخی جنگ قومی در افغانستان رو بررسی کردم، و در عصر حاضر این که چرا همچنان این جنگ قومی در افغانستان یا تنش قومی در افغانستان همچنان ادامه پیدا میکنه، با استناد به صحبت هایی که توسط صاحب نظران شد بررسی کردم این مسئله.
مسئله بسیار جالب است، بخاطر اینکه هم مسئله روز است، چون وقتی یک در افغانستان روی مثلا جنگ های قومی یا تنش ها بین اقوام صحبت میشه، خب این ریشه داره در گذشته و شما این مسئله را تحقیق کردین، در حالی که بینایت حساس هم هست، چون بسیار با کمال احتیاط هم اگر آدم کوشش بکنه، ناخودآگاه بعضن آدم یک جناح و یا جناح دیگه میفته و یا از یک جناح و جناح دیگه پشتیبانی میکنه، و این بی‌نهایت حساس و خطرناک است. بیشتر شما گفتین که با مصاحبه ها با دانشمندان این مسئله را پیش ادامه دادین، همچنان با استناد به آثار و مطالعی که هست. خب پس جنگ در افغانستان شما شروع کردین بیشتر از دوره احمدشاه عبدالی، درست؟
بله.
اگر در این مورد صحبت بکنیم.
خیلی خوب. در مورد خود تاریخچه جنگ در افغانستان، البته جنگ قومی در افغانستان، چیزی که بیشتر عرض کردم، با استناد به بعضی از منابع تاریخی شروع جنگ قومی در افغانستان میگن در دوره احمدشاه عبدالی رقم خورد. در اون دوره چیزی به نام مثلا قومیت، یک قوم خود در محور قرار گرفت و اقوام دیگه در حاشیه قرار گرفتن. در اونجا مثلا بسیاری از اقوام از امتیازهای سیاسی، امتیازهای اجتماعی محروم بودن و محروم شدن، البته بهتر بگم. در بعض از استنادهای تاریخی، در بعض اصول تاریخی استناد میشه که خود مسئله جنگ قومی در افغانستان در زمان امیرالمؤمنین خان به وجود آمد، چنانچه که آقای قبار هم در کتاب خود یادآوری میکنن که امیر عبدالرحمن خان جنگ در بین مردم به وجود آورد تا نتونن در مقابل دولت به اصطلاح متحد بشن. خب استنادهای تاریخی زیادی در مورد این موضوع وجود داره که جنگ قومی در افغانستان در دوره های تاریخی مختلف شکل گرفت و امروز همچنان ادامه پیدا میکنه. امروز هم همچنان اگر در نظام سیاسی خود نگاه بیندازونیم، این مثلا همچنان رونق پیدا کرده. و اما اگر قرار با شما مثلا در بود این که چرا جامعه شناسی رو مثلا جنگ علاقه من هست شد به نام جامعه شناسی جنگ خواسته باشم بررسی بکنیم، این که چرا خود جامعه شناسی علاقه من هست که به مسئله جنگ بپردازه، سه موضوع میخوام یادآوری بکنم. اولا اینکه در طول تاریخ، در طول تاریخ چند هزار ساله اگر ما در کل دنیا نگاه بکنم، جنگ فقط از یک بود نگاه کردن، از بود سیاسی، از دو بود، از بود سیاسی و اقتصادی از مورد نظر قرار گرفته. بود اجتماعی فرهنگی جنگ هم همواره از دیدگاه ها پنهان بوده، اما جامعه شناسی جنگ برای اولین بار این بود روشن ساخت و سعی کرد که چیستی و چرایی و چگونگی و پیامدهای اجتماعی فرهنگی که این جنگ از خود بر جای میگذاره سعی کرد که از این بود بپذیر نگاه بکنه. جالب اینجاست که خود جامعه شناسی جنگ به عنوان یک پدیده اجتماعی فرهنگی یاد میکنه که زاده ساختارهای اجتماعی هست، زاده فرهنگ هست و زاده خود فرهنگ هایی که در داخل یک جامعه وجود داره هست. از یک سوی دیگه باز هم جامعه شناسی جنگ نگاه تکبودی به این مسئله نداره، یعنی اینکه میگه جنگ مسئول تضاد و کشمکش میان نهادهای مختلف هست، مسئول دیگرگونی در نهادهای مختلف، حالا این نهادها میتونه نهاد سیاست باشه، اقتصاد باشه، نهاد حقوق باشه، نهاد خانواده و حتی نهاد دین باشه. و از هم مهمتر نکته که میخوام بیشتر رو از او پس بکنم و همچنان در تزیست خواهم رو از میخوام بیشتر تمرکز داشته باشم، مسئله نیروهای همبستگی و همبستگی و گسستگی که در داخل جامعه وجود داره. جناب آقای آصفی، آن چیزی که مطرح بعد هست از بود جامعه شناسی جنگ این که در صورتی که نیروهای همبسته در داخل یک جامعه بر نیروهای گسسته از او غلبه پیدا بکنه، یک کشور یا یک ملت در حالت آرامش و صلح به سر میبرند، و برعکس از او در صورتی که نیروهای گسسته بر نیروهای همبسته غلبه پیدا بکنه، در صورت هست که تضاد کشمکش به وجود میاد و این تضاد کشمکش اگر مهار نشه و کنترل نشه تبدیل به یک جنگ میشه. حالا در مورد این نیروهای همبسته و گسسته اگر دارا باشم به شما معلومات ارائه بکنم، ما میتونم به عناصر مختلفی که در بطن جامعه وجود داره اشاره بکنم. از جمله به طور مشخص میتونم به عناصر دین و مذهب اشاره بکنم که بانوان هم در این حال میتونه بانوان یک نیروی همبسته عمل بکنه و در این حال میتونه بانوان یک نیروی گسسته عمل بکنه.
اینجا یک مسئله رو میخواستم ببخشین، در مورد پیش از اینکه پیش برین، شما در چند نظر پیش نکته بسیار جالب را اشاره کردین که جامعه شناسان هم در جامعه شناسی جنگ به بود جنگ فرهنگی هم اشاره کردن که بعضی وقتی که یک ما مثال های متعدد داشتیم در جهان، رقمی که مثلا خب عرب در افغانستان آمدن و خواستن باشندگان این سرزمین و اسلام تشویق بکنن و اونا را وادارن که بپذیرن، فرهنگ خود حتی زبان خودم را وجد ساختن، با الفبای کشور از بین بردن سرزمین افغانستان که امروز بنام افغانستان یاد میشه. یا مثلا وقتی که شوروی سابق تمام آسیای میانه را زیر تصرف خود گرفتن، خب حتی امروز تاجک ها تاجکی حرف میزنن اما با الفبای روسی. من میخواستم از شما سوال بکنم که آیا در پژوهش شما و در تحقیق خود روی این نکات هم اشاره کردین یا بیشتر پرداختین تنها به جنگ‌های قومی؟
دقیقاً مشخصه که به همون خاطر بیشتر اشاره کردم که به عنوان نیروهای همبسته و گسسته در جامعه وقتی بود قومی جنگ میخوایم بررسی بکنیم، نقش از عوامل مختلف ما داخل میدانه. چیزی که بیشتر عرض کردم، جامعه شناسی جنگ نگاه تکبودی به قضیه نداره، به این معنی که میگه عوامل مختلف دست به دست هم میدن تا چیزی به نام جنگ شکل میگیره. در مورد جامعه شناسی جنگ قومی همچنین چیز صادق هست، به این معنی که اگر به اصطلاح جنگ قومی شکل گرفته مسئول عوامل مختلفه، از یک بود مثلا بود سیاسی از او ما در نظر گرفتن که البته ما در بود سیاسی از او چندان دخالت نمی کنم چون رو مؤلفه های اجتماعی فرهنگی مشخص اشاره می کنم، در بودهای دیگه در ابعاد دیگه ما مثلا به مسئله به نقش مردم اشاره کردم، نقش رهبران قومی، نقش رسانه ها، تفاوت های مذهبی، تفاوت های زبانی که وجود داره، احساس محرومیت و احساس انزوای سیاسی اجتماعی فرهنگی که در وجود در خود بعض اقوامی وجود داره و احساس طرد شدگی که وجود داره، این مؤلفه ها خواستم به عنوان زیر مجموعه مؤلفه های اجتماعی فرهنگی به بررسی قرار بدم و این مؤلفه ها از بطن خود جنگ قومی در افغانستان بیرون بکشم.
حالا اگر بر بگردیم به آنچه شما پیشتر گفتین به نیروهای همبسته و گسسته، که اینا چگونه به وجود میان و چی رول را در اجتماع میتونن بازی بکنن؟
خیلی خوب. اولا این که وقتی گفتم جامعه شناسی جنگ میگه که جنگ یک پدیده اجتماعی فرهنگی هست و زاده ساختارهای اجتماعی، به همین معنی است که مجموعه از ساختارهای اجتماعی، مجموعه از نهادهای اجتماعی دست به دست هم میدن، حالا به گونه مستقیم یا غیر مستقیم یا به گونه به اصطلاح مرئی یا نامرئی شکار میکنن، جنگ به وجود میارن، تشدید میکنن و همچنان ادامه میدن. اون موضوع نیروهای اجتماعی که موجود میشه جنگ در داخل یک کشور شکل بگیره، چیزی که پیشتر عنوان کردم، نیروی همبسته و نیروی گسسته، این دو عنصر میتونه که در بطن یک مؤلفه جای بگیره مثل دین و مذهب، در این حال که میتونه به عنوان یک نیروی همبستگی و نیروی وفاق جمعی به اصطلاح کار بکنه، در این حال میتونه به عنوان نیروی نفاق اجتماعی هم کار بکنه که به تبدیل به یک نیروی گسسته میشه. ما مثلا گفتم میتونه مشخصا به گروه طالبان و داعش چیکونه استناد بکنه که هر دو منبع ایدئولوژیکی هر دو این گروه یک چیز هست به نام اسلام، ولی تفاوت‌های برداشتی از اینا و مثلا تفسیرهای مختلفی که وجود داره موجب شده که این نیروی همبسته به یک نیروی گسسته تبدیل بکنن. یعنی که دو گروه مختلف یا چند گروه مختلف شکل بگیره از یک منبع واحد، و در کنار از اون مثلا به عنوان نیروی همبسته و گسسته که در این حال میتونه قرار بگیره، مثلا قومیت که من رو از دارم تمرکز میکنم، مثلا میگم مسئله قومیت در کشورها، در بسیاری از کشورها، یعنی مختص افغانستان نیست. ما مثلا میگم تنش قومی بین کرد و ترک ها در ترکیه داریم.
بله.
مسئله تنش های قومی که موجب شد حتی در بنگلدش موجب جدایی کشورها شد، موجب جدایی خود دو به اصطلاح منطقه شد که حالا کدوم کشور منحصر به فرد هستن، و مثلا در سنگاپور هم چنین چیز اتفاق افتاد که تنش های قومی به جنگ قومی تبدیل شد و این جنگ قومی موجب جدایی دو منطقه شد، و مثلا مسئله کردها و یا شیعیان که در عراق وجود داره. یعنی مشخصا میتونم بگم که در بسیاری از کشورهای موضوع وجود داره و هست، و به عقیده بسیاری از پژوهشگران خود مسئله تضاد قومی یکی از چالش های اصلی امروزی تلقی میشه، که البته من باز هم با تاکید بر افغانستان سعی کردم مسئله تنش قومی در افغانستان بررسی بکنم، و با توجه به عوامل مختلفی که در این مسئله دخیل هست که بیشتر عنوان کردم، نقش مردم، نقش رهبران قومی، نقش رسانه ها، نقش خود مذهب، زبان و همچنان مسائل مختلف دیگه که وجود داره، اینا همه گیر دست به دست هم میده تا این تنش قومی با توجه بر بُعد تاریخی که داره این مسئله، یعنی ریشه تاریخی از قبلا آب خورده، امروز مثلا با استفاده از همین عناصر یا همین مؤلفه ها هست که متاسفانه تنش قومی در افغانستان روز به روز داره پررنگ تر میشه و روز به روز داره جدی تر میشه، و در صورتی که ماها رو کنترل نشه طبق به اصطلاح بعضی از پژوهش هایی که صورت گرفته، امکان از اینکه بعدها در طول چند سال بعد ما چیزی به نام به اصطلاح جنگ قومی باشه خیلی زیاد هست. احتمال به عنوان یک احتمال یک پیش بینی میتونن به اصطلاح در مورد ازو یادآوری بکنن.
بنای تشکر. یک نکته جالب را هم شما اشاره کردین رابطه با تنش‌های قومی و که بعداً خب آب می‌خوره از تنش‌های سیاسی و جدگیری‌های سیاسی. یک مسئله دیگر که می‌خواستم از شما بپرسم که چقدر به او پرداختین، هم بعضاً جنگ بین اقوام و یا جنگ‌های قومی آب می‌خوره از مداخله‌ها و یا علاقمندی کشورهای همسایه و یا کشورهای دوره است که می‌خواهند چنین چیزی را به وجود بیارن، چون چیزی در تاریخ افغانستان بوده، تن افغانستان نه. مثلا ما چند پیش یک گزارش داشتم در مورد رواندا که چگونه قوم توتسی و هوتوها در برابر هم بپا خواستند و بالاخره به یک نسل کشی جر شد که در ظرف 3 ماه بیش از 1 میلیون نفر کشته شد. آیا شما هم به عوامل خارجی و یا هم مداخله ها اگر مشخص اشاره بکنیم پرداختین در این تحقیقتان؟
در بود تاریخ هست مشخصه که عوامل خارجی در این موضوع دخیل بود و هست، نمیتونم این کار بکنم. البته باید یادآوری بکنم که بود سیاسی قضیه غیر قابل انکار هست، جز لاین فک حال جنگ تلقی میشه که حالا مثلا جنگ قومی باشه، مثلا جنگ مذهبی دینی باشه، یا جنگ مختلف، جنگ های مختلف دیگه که وجود داره. عوامل خارجی در طول تاریخ افغانستان اگر نگاه بکنن همواره دست های خارجی در داخل افغانستان در حرکت بوده و بالاخره به شیوه های مختلف، روش های مختلف سعی کردن که این تنش رو مردم روز به روز بیشتر بکنن. اما نکته جالبی هست که حالا فرم از فهمشه، خب بسیاری از کشورهای هم هستن که تنوع قومی در او وجود داره، و خب به اصطلاح سیاست خارجی از اون قسمی هست که امکان مداخله کشورهای خارجی در اونجا هست، ولی چرا مثلا اون پتانسیال جنگ قومی در داخل اون کشور شکل نگرفته؟ این اقوام مختلف، ادیان مختلف حتی در داخل یک کشور وجود داره، ولی هنوز که هنوز اونا به عنوان به اصطلاح یعنی ابزار رنگین کمانی به اصطلاح حساب میکنن، یعنی به عنوان یک رنگ های مختلف یک رنگین کمان به گونه کاملا زیبا شناختی با هم دیگه کنار هم زندگی میکنن.
بله، مثل یک موزاییک، درست مثل یک موزاییک که چند وقت پیش اصلا صدراعظم آلمان هم مثال داده بود ایرا که در هند اقوام مختلف با زبان ها با فرهنگ ها در پلوی هم زندگی میکنن و بسیار زیست مسالمت آمیز دارن.
دقیقاً. ولی سوالی که در همین بخش مطرح میشه این که چه پتانسیلی هایی در داخل خود، چه عناصر، چه زیر ساختارهایی در داخل افغانستان وجود داره که چرا مثلا روی قومیت انگشت گذاشته میشه؟ اگر عنصر خارجی هست که در این موضوع دخالت میکنه یا دستگاه خارجی هست که این موضوع دخالت میکنه، چرا مشخصا مثلا روی قومیت انگشت میگذاره؟ چرا مثلا روی مؤلفه های دیگه انگشت گذاشته نمیشه؟ چرا این مؤلفه مثلا فقط در داخل افغانستان بیشتر بولد میشه و کشورهای دیگه مثلا مثلا قومیت حل شده، هضم شده بین مردم؟
بله.
به همون خاطر من سعی کردم که در این تحقیق بیشتر این مثلا روی مؤلفه های اجتماعی فرهنگی از اینکه چی ظرفیت های چیز زیر ساختار های اجتماعی فرهنگی باعث شده که این چنین چیزها به وجود بیاد. موضوعی که میخوام بیشتر رو از فوکس بکنم در مورد این که ضمن مسائلی که بیشتر به شما عرض کردم در بود اجتماعی فرهنگی یا مؤلفه اجتماعی فرهنگی که خود عنصر قومیت در جنگ بیشتر به اصطلاح روشن‌تر میکنه و بولدتر میکنه، مثلا آموزش پرورش هست. نظام آموزش پرورش ما قسم عیار شده و قسم ساخته شده، حالا دستکاری هایی که در اون شده و نحو سعی میکنن که به گونه غیر مستقیم در ذهن کودک ما و پس از اون در ذهن نوجوان ما و پس از اون ذهن جوان ما آماده به پذیرش این موضوع میشه که گویا قومیت یک مسئله کاملا به اصطلاح اساسی و حتمی هست و یک گویا یک قوم حس برتری طلبی قومی در بین در وجود کودک ما کم کم به وجود میاره و این به اصطلاح از طریق همین نظام آموزش پرورش ما در بسیاری مواقع در قالب کتاب‌های تاریخی که هست یا کتاب‌های مختلف دیگه که هست این به وجود میارن که البته فکر میکنم خود پردازش و این موضوع از بود آموزش پرورش خود به یک تحقیق جدا نیازمند از او هست و در کنار از او مهمترین عنصری که امروز در خود جنگ قومی افغانستان، تنش قومی افغانستان بهتر بگم، نقش داره مثل رسانه‌ها هست. امروز وقت شما پیشتر عرض کردن مثلا سیاست خارجی یا کشورهای خارجی که در افغانستان دخیل هستن یا خیلی بله مشخصا دخیل هستن، ما میتونم مثلا یکی از ابزارهای روشن از این مثلا به رسانه های شده بکنیم، این که رسانه هایی هستن که تابع کشورهای خارجی یا اهداف کشورهای خارجی دارن عمل میکنن، با استفاده از پروگرام های مختلف سعی میکنن که بر این تنش روز به روز چیکار بکنن، شعله این تنش روز به روز روشنتر بسازن و شعله ورتر بسازن. یعنی این دو عنصر، یک مسئله آموزش پرورش و دیگر رسانه ها، نقش غیر قابل انکار و نقش کاملا برجسته در تنش قومی در جنگ فعلی افغانستان دارن که زیربنا از او برمیگرده به دستهای خارجی و روبنا از او برمیگرده به سیاست فعلی که در افغانستان حاکم هست.
بیشتر شما نقاط مختلف، دوره‌های مختلف روش و عوامل مختلف روش صحبت کردین که در این پژوهش شما، در تحقیق شما دو گنجاندین که کاملا مشخص است و بسیار هم مقبول او را تشریح دادین. یک مسئله دیگه هم که بیشتر سر مسئله اجتماعی و پژوهش و که چیگونه در کتب درسی بالاخره یک سلسله مطالب جا داده میشه و به خورد کودکان و نوجوانان داده میشه که او به اصطلاح برجسته تر میسازه این مسئله را. آیا به نظر شما قبل از هجوم اتحاد شوروی وقت به افغانستان که تقریبا یک نوع توازن به وجود در افغانستان بر حدود 40 سال او را مقایسه میکنین، آیا مقایسه کردین، روش صحبت کردین تا وقتی که زمان جنگ های داخلی میشه که یک نوع اما سلسله تعلیم و پژوهش و سلسله فرهنگی همیشه بر هم میخوره و همه از صفر شروع میکنن؟
خیلی خوب. اولا اینکه اگر مشخص باشم در مورد تنش قومی در افغانستان از نظر تاریخی از نگاه بیاندازیم، چیزی که بیشتر عرض کردم قبل از جنگ شوروی در افغانستان، جنگ قبل از جنگ مختلفی که در افغانستان اتفاق افتاد، چیزی به نام مثلا خود جنگ قومی یا تنش قومی در داخل افغانستان تخم از کاشته شده بود. ولی خب با این تفاوت که آنچنانی که امروز مثلا برجسته هست یا پس از جنگ شوروی در افغانستان و پس از حضور مثلا مجاهدین افغان که مشخصا مثلا مسئله قومیت بین چینا بین این گروه ها به اصطلاح بولد شد، در اون دوران وجود داشت و حالا به این شدت که وجود داره، شدت حدت که امروز وجود وجود داره. خب مشخصه که وقتی ریشی از او از طریق بخوره در گذشته های ریشی از او کاشته بشه، امروز ما امروز ثمره از اون میبینیم. در بعد مقایسه بی این که آیا مثلا دوره پس از قبل از حمله شوروی بر افغانستان و پس از اون مثلا گویا اینجوری موضوع وجود داشته یا خیر، من میخوام یک موضوع اعتراف بکنم که تا حال اگر منابع مختلف تاریخی که پیرامون افغانستان رو مطالعه کردم دیدگاه های مختلف وجود داشته، پیشتر عنوان کردم مثلا در بعض از منابع تاریخی خود تنش قومی در افغانستان در دوره همچه های عبدالی چی میکنن دارم یاد بری میکنن، ایده میگن خب اوج به اصطلاح تنش قومی او زمان تلقی میکنن، ایده برخلاف است، نه میگن دوره امیر عبدالرحمن خان بوده، ایده مثلا میگن حتی دوره صدارت هاشم خان را به اصطلاح یادآوری میکنن که در اون چه خواهان مثلا حذف زبان دری از کل اداره های دولتی بوده و فقط خواسته خالص سازی بکنه و زبان پرشو به اصطلاح حاکم بسازه. اسناد های تاریخی متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود داره خود از او یکی از دلایل از این میتونه باشه که چرا مثلا در مورد یک واقعه تاریخی چند دیدگاه مختلف وجود داره. در بعض مورد اگر نورمال جلوه بکنه در بود دیگه از روی مسئله هویدا میشه که همچنان در همون منابع تاریخی هم احتمال دستوری و امکان تحریف وجود داره.
درسته این مسئله بود که در آغاز من که اشاره کردم که شما روی این مسئله صحبت میکنین، گفتم بینایت حساس است و فوق العاده دید دقیق و مشخص کار داره تا ای که شما بتونین واقعا با واقعیت پی ببرین چنان چی بوده. چرا حتی مثلا در کتب تاریخی اندکی که ما داریم در داخل افغانستان و تاریخ نوشته هایی که داریم همه بعضن یک نوع جهتگرایانه است، یعنی کاملا 100% بدون جهتگیری از یک طرف یا یک طرف نیست. حتی در کتابی که شما اشاره کردین آقای قبار خب یک جهتگیری مشخص داشتن دیگر ایشان، امی قبایی بینایت دشوار است و اما امی دشوار بودنش این بحث بینایت جالب می سازن. ساستا رسیدیم به ختم برنامه، گفتنی ها بسیار زیاد است، از شما بسیار زیاد تشکر میکنم بانو منیجر بهره، اما بس خود دنبال میکنیم برای اینکه بسیار زیاد جالب است. و
من در پایان فقط میخوام یک نکته بگم، یادآوری بکنم جناب آقای آصفی از جایی که مسئله جامعه شناسی جنگ و به ویژه مسئله جامعه شناسی جنگ قومی و ویژه تن در مورد جامعه شناسی جنگ قومی در افغانستان اگر قرار باشه صحبت بکنیم، موضوعی انقدر وسیع هست که ساعت ها باید در مورد اون صحبت کنیم، به ویژه اینکه اگر قرار باشه از خود جامعه شناسی مسئله به تحلیل بگیریم. و همون خاطر در برنامه امروزی فقط خواستم یک چکیده ای از موضوعی ارائه بکنم، ان شاء الله در برنامه های بعدی به گونه مفصل در مورد تک تک از مؤلفه هایی که در جریان صحبت امروز یادآوری شد اونها ان شاء الله به گونه مفصل تر صحبت میشه و به شنوندگان عزیز ارائه خواهد شد.
بله تشکر، شب روز خوشی بر شما آرزو میکنم.
تشکر، ممنون.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه گفت و شنود که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه آینده که باز هم با شما خواهد بودم، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنم.